قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. آل محمد عجل فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. مطالبی که در این ماه شریف به فضل پروردگار در این محفل مطرح شد، حدود 10 جلسه کمتر بیشتر قسمت اول دهه اول ماه در ارتباط با مسئله معراج بود و دهه دوم هم در ارتباط با مسئله توسل و ذکر بعضی از شبهات مربوطه و چند روزی هم در ارتباط با سلام علیکم وجود مقدس آقا حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعد هم مسئله رجعت مطرح شد. در ارتباط با مسئله رجعت بحث‌های مفصل و مبسوطی است که چند روزی که باقی مونده بود از روزی که شروع کردیم به همه اون قسمت‌ها نمی‌شد که پرداخته بشود و گفتیم که انشاءالله شبهای جمعه که همینجا بعد از نماز، نماز و بعد از نماز هم صحبتی می شود، انشاءالله تتمه مباحث مربوط به رجعت انشاءالله صحبت خواهد شد و اون چی که عرض کردیم، یک، اهمیت این مسئله از نظر اعتقادی که بعضی از بزرگان شیعه ادعای ضرورت کردند در ارتباط با مذهب و عموماً به عنوان مسئله مورد اتفاق و قطعی مطرح فرمودند و از مسائل مهمه اعتقادی است که روز گذشته عرض شد، از مسائل اعتقادی است که امتحان و آزمایش به این مسئله بسیار امتحانی است مهم و گفتیم که هم به مسائل تکلیفی انسان آزمایش می شود و هم به مسائل اعتقادی، و قسمتی از مسائل اعتقادی هست که امتحان نسبت به اونها بسیار امتحانیست مهم و کسانی که در اون آزمایش ها بشود که به درستی امتحان بدهند افرادی ممتاز، و این امتحان هم از نظر آزمایش های اعتقادی عرض شد از مسائل مهم است که معتقد شود انسان به این که پیامبر گرامیمون، ائمه معصومین و گروهی از بهترین افراد از قرون گذشته و گروهی هم از بدترین افراد از قرون گذشته تا زمان ظهور اینها زنده خواهند شد و برنامه های ظهور اجرا می شود. در این مورد آیه هایی احادیثی به عرضتون رسید و اون چه امروز به عرض می رسد یک آیه در ارتباط با رجعت شخص خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرجهم ولعن اعداهم اجمعین. و یک آیه هم در ارتباط با رجعت بقیه معصومین علیهم السلام که تأویل این آیه ها مربوط به این دو قسمت هست و باز گفته شد که بعضی از آیات روشن است که در ارتباط با این مسئله هست، بعضی از آیه ها به عنوان تأویل به عنوان باطن مربوط به این مسئله می شود که در ارتباط با تأویل و باطن هم توضیحاتی گفتم. حالا آیه ای که تأویل اون آیه در ارتباط با رجعت پیامبر گرامیمون هست آیه ایست که قسمت اولش رو معمولا بلدیم و در هنگام مسافرت برای حفاظت و مسائل مختلف افراد خونده می شود. آیه 85 از سوره مبارکه قصص: ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. همانا کسی که بر تو قرآن را فرض نموده است پیامبر ما، همان تو را بر میگرداند به سوی معاد. ان الذی فرض علیک القرآن، یعنی خدایی که پیامبر بر تو این خدا قرآن را فرض نموده است، رد می کند تو را به سوی معاد. این آیه یعنی چه؟ به طور مشهور گفته شده که یعنی به همون مکه باز بر می گرداند. مقصود از این معاد عود به مکه است و بعد هم تسلط خاصی که حضرتش در ارتباط با فتح مکه برایشون به وجود آمد. بعضی گفتن مقصود از این معاد یعنی عالم آخرت و همون روز قیامت، و اشکالی نداره که گفتیم یک آیه قرآن چند معنایی که با یک دیگر تضادی ندارد، تناقضی ندارد، یک آیه چند معنا داشته باشه. حالا در ارتباط با همین آیه شریفه روایاتی داریم که مقصود این است که وجود مقدس پیامبر گرامیمون ایشان رجعت خواهند کرد و مقصود از معاد یعنی رجعت، رجعت پیامبر گرامی اسلام هنگام ظهور وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه. حدیثی که این مطلب را میرساند که ان الذي فرض عليك القرآن
لرا دوکه الى معاد مقصود رجعت باشد، در کتاب شریف بهار جلد 53 صفحه 46 به این صورت نقل شده. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: اول من یرجع الی دنیا الحسین ابن علی علیه السلام. اول کسی که از معصومین برایشون رجعت هست وجود مقدس امام حسین علیه السلام. ایشان رجعتی برایشون و ملک و سلطنت در اختیار حضرتش برای زمانی ممتد، تا اون که فرمود که فقال ابو عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قال نبیکم راجع الیکم. این حدیث شریف این مطلب را گویاست که در زمان ظهور آقا امام عصر علیه السلام که رجعتی است برای معصومین و گروه هایی که عرض کردم، از آیه هایی که رجعت پیامبر گرامی به عنوان تأویل مربوط به این مسئله می شود این آیه است که خوندم، و آیات دیگری هم هست که صرفا حالا می خواستیم عرض کنیم که دو تا آیه، یک در ارتباط با رجعت پیامبر اکرم، آیه دیگر در ارتباط با رجعت ائمه معصومین علیهم السلام. اما آیه‌ای که مربوط به ائمه معصومین علیهم السلام هست، تأویل جمله از آیه‌های اول سوره شمس است: و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها. این آیه هایی که مطلب بسیار مهم در این آیات مطرح شده که خیلی از اوقات به این مسئله توجه داده شده که حدوداً 11 قسم خداوند متعال یاد فرموده، اونگاه فرموده رستگار کسی است که به خودش برسه، خودشو تزکیه کنه. اگر بشمریم این قسم ها را و بررسی بشود 11 سوگنده، 3 قسمش تکرار شده که خود ذات مقدس حضرت حق باشه، مکررهاشا یکی بگیریم 9 تا قسم میشه. هیچ کجای قرآن نداریم که برای طلبی 11 قسم یا 9 سوگند یاد شده باشد. تنها و تنها اینجاست و معلوم میشه مطلبی که برای اون مطلب این همه قسم یاد شده خیلی مهمه، که قد افلح من زکاهاست، سوگند. هنوز بعد ایشالله مربوط به این نمیشه، صحبت رو تموم بشه این قسمت عرض میکنه. در ارتباط با این آیه شریفه و این آیات اینجور شد که داشتم عرض میکردم که قبل از این که بیان مطلب مربوط به رجعت در این سوره مبارکه و جمله از آیات این سوره به عرضتون برسند، عرض شد که خود مطلب بسیار مطلب فوق العاده است که 11 سوگند یاد شده، اون وقت یک مطلب بیان شده. سوگند ها به این صورته: سوگند به خورشید، سوگند به نور خورشید، سوگند به ماه، هنگامی که پس از خورشید و تلو خورشید مشخص گردد، آشکار شود. سوگند به روز، هنگامی که خورشید را جلوه می دهد. سوگند به شب، هنگامی که ظلمتش افق را فرا می گیرد. سوگند به آسمان و سوگند به خداوندی که آسمان را بنا نموده است. سوگند به زمین و سوگند به قدرت خداوند که زمین را گسترده است. سوگند به نفس انسان و سوگند به پروردگاری که نفس انسان را مستوی آفریده است و بدی و خوبیش را هم به او فهمانده است. حالا بعد از این 11 تا قسم مطلب چیه؟ رستگار کسی است که به خودش برسه، خودش رو پاک کنه، تزکیه کنه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. که اگر انسان هر عنوانی پیدا کنه اما خودش را تزکیه نکرده باشه ضرر کرده. عنوان فقیه پیدا کنه، عنوان طبیب پیدا کنه، عنوان مهندس پیدا کنه، عناوین مختلف علمی پیدا کنه، عناوین مختلف اجتماعی پیدا کنه، هر تیتر و عنوانی در دوران زندگی با آن عنوان و با آن تشخص برسد، اما اگر چنانچه به خودش نرسیده باشه، خودشو بررسی نکرده باشه و در ارتباط با خودش تلاش نکرده باشد که خودش را از نادرستی ها تمیز کند، پاک کند، خودش را تزکیه کند، اگر چنانچه هرچه شده باشد به خودش نرسیده باشه ضرر کرده. زمین شناس شده باشه، جماد شناس شده باشه، نبات و گیاه شناس شده باشه، ستاره شناس شده باشه، از خلقت اطلاعات بسیار پیدا کرده باشه، مجموعه مسائل مختلف و دانش‌های ناگون شده باشد، اما از این دانش که خودش را تمیز کند، پاک کند، تزکیه کند غفلت کرده باشد، ندانسته باشد یا دانسته باشد به کار نگرفته باشد، سوگندهایی این چنین 11 قسم به موجودات عظیم خلقت یاد شده و به خود ذات مقدس حضرت حق که این انسان بیچاره است، این بدبخته، اینه که خیلی به جاست که انسان از خودش یادش نره. من هنوز حسودم یا خیر؟ من هنوز متکبرم یا خیر؟ من هنوز رذایل اخلاقی درم وجود دارد یا خیر؟ بررسی نسبت به خود اینقدر اهمیت داره. خب حالا این ظاهر آیه است که به جای خودش محفوظ. همیشه میگفتیم وقتی گفتیم این ظاهر آیه است یک باطن هم داره، باطنش که گفته میشه معناش این نیست دیگه ظاهرش مقصود نیست، اون ظاهر و محتوا جای خودش کاملا محفوظه. خب حالا با توجه به این جهت در بحثمون بحث رجعت از این آیه ها کدام آیه تأویلش در ارتباط با رجعت هست؟ طبق حدیثی که به عرضتون میرسد این جمله شریفه، این آیه مبارکه، و النهار اذا جلاها. حدیثی که مربوط به این قسمت هست باز در کتب حدیثیمون و تفسیریمون آمده و از جمله در تفسیر فرات کوفی. تفسیر فرات کوفی تفسیری است که در زمان حضرت جواد و زمان حضور معصوم نوشته شده و از اقدم تفاسیر بسیار ارزنده است که در اختیارمون هست. در این تفسیر فرات کوفی حدیث به این صورت نقل شده که از حضرت صادق علیه السلام فی قول الله عز و جل و شمس و زهاها تعویل آیه، ظاهر آیه تکرار شد و گفتیم تعویل آیه و شمس و زهاها، و شمس یعنی خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. ولن اعدام از والقمر ازا تلاها، یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. صلوات دیگه هم مرحمت کنید. محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدام. و النهار اذا جلاها، یعنی الائمه اهل البيت یملکون الارض فی آخر الزمان فیملعونها عدلا و قسطا المعین لهم کمعین موسا علی فرعون و المعین علیهم کمعین فرعون علی موسا. چی داریم عرض میکنیم؟ در بحث رجعت عرض شد که از آیه هایی که تأویل اون آیات مربوط به مسئله رجعت است، یک آیه مربوط به رجعت شخص پیامبر گرامیمون برزتون رسید. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، و آیه ای که تأویلش در ارتباط با رجعت بقیه معصومین، ائمه معصومین علیهم السلام است، از این آیه های اول سوره شمس در این جهت استفاده می شود که تأویل یکی از این آیات شریفه مربوط به ائمه معصومین رو ترجمه می کردیم. قسمت اولش ترجمه شد و شمس و ضحاها گفته شد، بعد و القمر اذا تلاها هم معنا شد، و نهار ازا جلاها سوگند به روز وقتی که خورشید را در خود جلوه می دهد، و نهار ازا جلاها. اینجور شد که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن یعنی الائمه اهل البیت، ائمه اهل البیت علیهم السلام، که اینها یملکون الارض فی آخر الزمان، در آخر الزمان سلطنت روی زمین در ارتباط با این بزرگواران خواهد بود، و زمین را پر از عدل و داد میکنند، و آن کس که کمک این بزرگواران است به مانند کسانی هستند که کمک حضرت موسی بودند برای جنگ با فرعون، و آن کس که علیه حضرت در جریان باشد مثل کمک کنندگان به فرعون که می دانیم اونجا جنگ ها می شود و حضرت نبرد هایی خواهند داشت با کفار و دشمنانشون تا وقتی مستقر می شود حکومت واحد عدل الهی سر تا سر جهان را فرا می گیرد، و همه بساط های زلالت برچیده می شود و تمام ریشه های مفاسد قلع و قم می گردد و آن حکومت نورانی الهی سر تا سر عالم را فرا می گیرد. مشرق و مغرب جهان در سلطه وجود مقدس معصوم خواهند بود و این بزرگواران که در این عالم صدمات بسیار دیدن، ستمهای بسیار بنها شده است، در همین عالم حاکمیت پیدا می کنند و به حساب همه اون ستمکاران در همین دنیا رسیدگی می شود. که یکی از مسائل مربوط به رجعت همینه که در همین عالم هم حق اونچنون که بایست به حاکمیت خودش برسه. خب پس تا اینجا باز دو تا نمونه براتون عرض شد از آیات در ارتباط با مسئله رجعت. برای اینکه این مسئله مسئله است که هضمش سنگین است و یه مقداری بر نفوس ثقیل است، اون وقت یه مقداری بیشتر از مدارک مربوطم اشاره بشود و بحث رو جمع کرده باشم بلا اشکال است. از قرآن خوندیم مطالبی، از احادیث هم گفتیم، اشاره‌ای به بعضی از زیارت‌ها هم روز قبل شده، حالا مقداری در ارتباط با همین زیارت‌هایی که رسیده است مسئله رجعت در زیارت‌ها نیز بسیار مورد تأکید روشن و مکرر بیان شده. و این زیارت‌هایی که در اختیارمون هست یک دنیا معارف اسلامی در این زیارت‌ها آمده، به صورت زیارت عقاید مطرح شده، به صورت زیارت اخلاق مطرح شده، به صورت زیارت معارف مطرح شده. حالا قسمتی از عبارتهای بعضی از زیارتهایی که مربوط به این بحث هست یکی دو جمله رو روز گذشته عرض کردم، حالا مقداری بیشتر برزتون میرسد. یک، در همین زیارت شریف جامعهی که زیارت جامعه میگیم چون این زیارت همه جا خونده میشه، یعنی در هر مشهد مقدسی این زیارت را میتوان خوند، خدمت حضرت رضا علیه السلام خونده میشه، در قبرستان بقیع خونده میشه، تشرف به هر یک از مشاهد مشرف انسان پیدا کند این زیارت خونده میشه، همه جا خوندن این زیارت به جاس و به موقع. در این زیارت هست معترفون بکم، مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم. من دیروز یکی دو جمله که خوندم، بعد بعضی از دوستان میگفتن در این زیارت جامعه جملات بیشتری هم هست، از گردم بله، ولی من یکی دو تاشو خوندم، حالا بعضی از جملات دیگر هم خونده میشه و تذکری که یه مقدار از اینها بیشتر گفته بشود به ذهنم رسید که اینها به عرضتون رسیده بشه. و خب عزیزان الحمدلله تذکرات مفیدی دادن، گاهی هم من بعضی از جملات غلط خوندم، خیلی خوشحال شدم که من با عجله خوندم و بعد تذکر داده شد و بسیار هم خوب. و امیدواریم که هرچه بیشتر و بهتر توجه به همه چیز باشه و از این که غفلت شده باشد گاهی از این جهتی که اشاره کردم کمتر مدارک اگر چنانچه مطرح شده، حالا انشالله کمیش جبران میشه. این یکی، معترفون بکن، مؤمنون به ایابکم، ما ایمان داریم به بازگشت شما، مصدقون به رجعتکم، تصدیق کننده هستیم رجعت شما را، منتظرون لامرکم، مرتقبون لدولتکم. می شود گفت که این جمله شریفه جملات مختلفی که در این عبارت شریف آمده است همش در ارتباط با مسئله رجعته. مؤمنم به ایابکم رجعت، مصدقون به رجعتکم رجعت، منتظرون لعمرکم باز توجه به رجعت و ظهور حضرت، مرتقبون لدولتکم باز هم رجعت. بنابراین اینقدر تأکید شده است این مسئله در زیاراتی که رسیده است و همچنین در فراز دیگری از همین زیارت هست، و رعیی لکم تبع و نصرتی لکم مؤده حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یظهرکم لعدله و یمکنکم فی ارضه. اینها هم وقتی مقداری توجه به ترجمهش داشته باشیم میبینیم بسیار قوی و روشن در ارتباط با مسئله رجعت این مسائل در این زیارت شریفه مطرح شده. و باز در همین زیارت عبارتی است که روز گذشته این عبارت خوندم، و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدن به رؤیتکم. اینجا جملات بسیاری است که در ارتباط با مسئله رجعته. حالا اگر اون چی که در نظر بود بخوایم بخونیم بیشتر وقت گرفته میشه، ظاهرا که لزومی نداشته باشه، مطلب بسیار مشخص است. یکی دو تا جمله دیگر هم از این زیارت ها که خصوصیتی دارد برزتون برسد. زیارتی است که در ارتباط با آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفداس، در اون زیارت چنین میخوانیم که فَإِنْ أَدْرَكَنِيَ الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِكَ فَإِنِّي أَتَوَسَّلُ بِكَ وَبِآبَائِكَ الطَّاهِرِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ. الْفَرَجَ وَلَنَعْدِنَ و ان یجعل لی کرتن فی ظهورک و رجعتن فی ایامک لابلغ من طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فؤادی. که باید میکنه همین رو در این قسمت ترجمه کرده باشم، بعد یه مقدار حرفای بعدی رو کم بکم عرضمون رو جمع کنیم. اینجور شد که زیارتیست که در ارتباط با آقا امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفداس، و در این زیارت مطالب مختلفی گفته شده و این زیارت یکی از آدرس‌هاش مصباح کف امیز. ترجمه این عباراتی که خوندم اینه که اگر چنانچه قبل از ظهور شما ای ولی پروردگار، اگر مرگ مرا درک کرد، یعنی اگر مردم، فانی اتوسل بک، به خود شما متوسل میشم و به آبا گرامیتون متوسل میشم، به سوی خدا، یعنی شما رو واسطه قرار میدم به سوی خدا. بحث توسلی که داشتیم از این قبیل عباراتی که داریم یکی دوتا دهتا صدتا نیست که مسئله توسل از اینها استفاده میشه. شما رو واسطه قرار میدهم، وجود مقدس امام عصر علیه السلام و معصومین را، فانی اتوسل بک و به آبائک الطاهرین الالله تعالی و اسألهو و از خداوند متعال درخواست دارم درود بر پیامبر و خاندان پیامبر را، و درخواست دارم که قرار بدهد برای من برگشتی در ظهور شما، و ان یجعل لی کرتن فی ظهورک، برگشتی در ارتباط با هنگام ظهور شما منم داشته باشم، من هم زنده بشم، و رجعتن فی ایامک، و در اون ایام بسیار عجیب ظهور اون ایام رو هم من درک کنم، رجعتی در ایام شما. خیلی روشن، پس معلوم میشه که مسئله خیلی مهم، و بعد هم در ارتباط با این جریان رجعت کسانی که قرار بگیرن، خب یک امتیازی است که در بعضی از احادیث داره که اهل ایمان در ارتباط با رجعتشون اختیار به خودشون داده میشه، کفاری که باید رجعت پیدا کنن مجبورن، جانی های جانی، رزل های رزل، طاغوت ها، جنایتکاران، فرعون های زمان های مختلفه، اینها که زنده میشوند تا همین تو دنیام تعدید بشن، اینا اجباریست، بخوان نخوان مطلب اینه که برمیگردن. ولی در ارتباط با اهل ایمان از بعضی از احادیث استفاده میشه که اینا بهشون گفته میشه دوست دارید زمان ظهور آقا شده، دوست دارید برگردید یا نه؟ اگر چنانچه خودشون اظهار کنن که دوست داریم برمیگردن، چه این که بعضی ممکنه جریانهایی که در اون عالم هست، مسائل مختلفی که ما نمیدونیم، سبب بشه که خیر علاقهی به برگشت نداشته باشن، و در هر حال از احادیث استفاده میشه که در اختیار خودشون. ولی جنایتکاران خیر، اون وقت این فردی که اینجور دعا میکنه درخواست داره که برگرده. بیشتر که این جمله رو خوندم که جملات مختلف هم در این زمینه هست، برای این دو کلمه آخرشه، بار خدایا برای من برگشتی در هنگام ظهور امام عصر علیه السلام قرار بده، به حضرت خطاب میشه که از خدا میخوام که برگشتی در زمان ظهور شما داشته باشم، و رجعتی در ایام شما داشته باشم. هر صد بیشتر برای این دو کلمه خوندم، لأبلغ من طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فؤادی، تا این که در اون عصر که زمینه تکامل بیشتر و زمینه از برای اطاعت در سطحی قوی تر در رکاب وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام قرار گرفتن، فرمان حضرت را به گونه خاصی فرمان برداری کردن و در اطاعت حضرت حق به گونه خاصی قرار گرفتن که زمینه رشد و تکامل های معنوی بیشتر درک کنم اون زمان را، برای این که به بهترین طاعت موفق بشم، و نیز برای این که قلبم خنک بشود از عذاب و کیفر و تعذیبی که در ارتباط با بدکاران انجام میشه. لأبلغ من طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فؤادی، منی که دلم میسوخته است وقتی یاد میکردم ظلم هایی که بر شما خاندان شده، منی که دلم میسوخته است، قلبم آتش میگرفته است وقتی مظلومیت امیرالمؤمنین را برای خودم مجسم میکردم، وقتی متوجه میشدم، این منی که میگم یعنی این دعا کننده زبان حالش اینه، فردی که این چنین دعا میکرده که وقتی که به یاد امیرالمؤمنین و اون مظلومیت، شخصیتی که همه جا وجودشون سپری برای همه تیرهای متوجه به اسلام، و شخصیتی که همه جا مدافع از وجود مقدس پیغمبر اکرم، شخصیتی که اول از مسلم وجود مقدس حضرتش، شخصیتی که در تمام شرایط کمک پیغمبر اکرم بودن، و همه جا هم پیغمبر اکرم فرمودن علی اول بعثت علی، اواسط بعثت علی، آخر بعثت علی، شب و روز علی، مواقع مختلف هی اعلام کردن علی اینه که خلیفه من هست بعد از من، این است که از همه اعلم، این است که از همه اشجع، این است که از همه اعبد، این است که از همه اعدل، این است که از همه اسخا. اون وقت وقتی که شما رو تصور میکردم که چه بودید، اما کارتون به اونجا برسد که بریزن در خانتون اون اوضاع به وجود بیاورن، این مظلومیت وقتی در نظرم می آمده می سوختم، می خوام زمان ظهور باشم که چی؟ که اونجا قلبم راحت بشه و خنک بشه دلم به این که ببینم اونهایی که نسبت به شما جسارت ها کردن چگونه تعدید می شوند، شفا پیدا کند قلبم. شمایی که در اون شرایط قرار گرفتید که مهمترین عبارت در گویا بودن در مظلومیت حضرت این جمله است که خودشون گفتن که صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجاع. خیلی تعبیر عجیبه، نمیخوام حالا مصیبتی خونده باشم، اجمالا عرض کردم که وقتی که یک کسی توجه به این مسائل داره، اون وقت دعا میکنه که در رجعت باشه که چی؟ که اونجا یه مقدار شفا پیدا کنه قلبش. و اشفی من اعدائک فادی، یا در ارتباط با ائمه معصومین دیگر. چقدر عجیب بوده، ابتلاعات حضرت مجتبی چقدر زیاد بوده، گرفتاری های امام حسین علیه السلام از تصور بیرون، ابتلاعات حضرت سجاد، باقرالعلوم، بقیه معصومین، برای این که شفایی پیدا کند قلبم، اون روزگار رو درک کنم و همچنین ستمی که به مظلومهای جهان شده. چون یک انسان ارزنده انسانیست که به هر مظلومی که ظلم بشه او متأثره، در هر نقطه عالم به هر مظلومی که ستم بشه او رنج میبره و از ظلم ظالم کاملا نفرت داره و در رنج است. اون وقت برای این که اینها شفایی پیدا کنه، من اونجا برام رجعتی باشه. و رجعتن فی ایامک لابلغ من طاعتک مرادی و اشفی من اعدائک فؤادی. بنابراین این مطلب به این صورت کاملا مطرح است. تا اینجا مباحث مربوط به رجعت در حدی که برزمون رسید که باید میکنه. قسمت آخری که در این بحث برزتون برسد این است که چه کسانی اونجا از گروه های مختلف اونجا زنده خواهند شد. اینم خودش یه بحثی است که فرصتی هم میخواد، من یک گوشش رو عرض میکنم و باز در ارتباط با این قسمت به همون اختصار برگزار می شود که حالا اونایی که اونجا زنده می شوند از اشخاص خوب و بد، اجمالا گفته شد از گروه هایی که برای این که تعذیب بشن، تعذیب بشن، اینها زنده خواهند شد، یکیشو عرض می کنم. و اون هم ضمن حدیثی نقل شده از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام و حدیث در کامل الزیارات صفحه 334 آمده. به اون حدیث اینه، در ضمن بیاناتی است که اول من یحکم فیهم محسن ابن علیین علیه السلام و فی قاتله ثم فی قنفذ فیؤتیان هو و صاحبه فیضربان بسیات من نار لو وقع صوت منها علی البهار لغلت من مشرقها الی مغربها ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتی تسیر رمادا فیوز ربان بها. خب حضرت که ظهور میکنن و رجعت که انجام میشود، یک فایده و جهتش اینه که همینجا تو دنیا به حساب جمعی رسیدگی بشه و در ارتباط با این مسئله اون وقت افرادی محاکمشون شروع میشه، به وضعیتشون رسیده میشه. اول پرونده‌ای که در رجعت و هنگام ظهور آقا امام عصر علیه السلام رسیدگی می شود چیز؟ اول من یحکم فیهم، اولین پرونده، پرونده مربوط به محسن حضرت زهرا علیه السلام است. اولین پرونده و طبعا در ارتباط با قاتلشون. عبارت تا اینجا که خوندم، این جمله اولش کفایت میکنه که معناش کرده باشم. در ارتباط با حضرت محسن و در ارتباط با قاتلشون و در ارتباط با قنفذ این پرونده باز میشه، اون وقت به حساب رسیدگی میشه. و با تازیانه هایی که اگر بر کوه ها زده بشود آب میشه، اگر به دریاها زده بشود به قلیان می آید و به جوش می آید. اینقدر اون تازیانه ها سنگین است از نظر عذاب و شدت دارد، اون وقت کسانی که نسبت به محسن حضرت زهرا علیها السلام و اون مسائل را به وجود آوردن چنین اوضاعی پیش می آن. این هم در ارتباط با این مسئله. حالا عرضی که آخر عرضم عرض کرده باشم، انشاءالله فیض توسل آماده است و بهره خواهیم بود، من دیگه به همین مقدار امروز تمام کرده باشم مطلب را. خب گفتیم تتمه این بحث انشاءالله شبای جمعه همینجا نمازی خونده میشه و صحبتی خواهیم داشت، تا بعد هم انشاءالله کم به کم مباحث دیگری که خداوند عنایت بکند بتونیم از قرآن و حدیث استفاده کرده باشیم صحبت خواهد شد. تذکری که امروز به عرضتون میرسد این است که عزیزان، خواه و نخواه این ماه مبارک رمضان، اونهایی که کم توجه بودن، بسیار توجهشون کم بوده به دین، یه مقدار بعضیشون تکان خوردن. ماه رمضان آمده و طبق مدارک شیاطین در غل بودن، زمینه خیر بیشتر شده، کمک خاصی شدن، یه مقدار آمدن تو راه. اونهایی که تو راه بودن، اینجور جمعیت ها که خب طبیعی است که به فضل پروردگار جمعی که اینجا هستن خب در راه بودیم دیگه، ولو گاهی میستادیم، گاهی طرف چاله‌ای میرفتیم، باز بر میگشتیم و ضعف هامون مشخص، اما در این حال تو راه بودیم. در این ماه الطاف پروردگار فراوان بوده و لطف خدا یک عمومیت خاصی داشته، شامل حال عموم بندگانش طبق مدارک در این ماه شده. بسیار ماه پرخیر و پربرکت. مسئله که بسیار مهم است این است که هر چه انسان نصیب شده است از تصمیم گیری های صحیح و این که به راه باشه، مواظب بوده بیشتر که فیلم نادرست دیده دیگه تو ماه رمضان نگاه نکنه، مواظب بوده که مجلس نادرستی تو ماه رمضان نرود، مواظب بوده زمینه غیبت که پیش می آمد غیبت دیگه نکنه، مواظب بوده است که زمینه هر خطایی که پیش میاد ماه رمضان است دیگه خوب نیست که چنین باشم چنان باشم. طبیعی است که یه مقداری هر کسی در این جهت بیشتر مواظبت هایی داشته، طبعا در روح انسان اینا یک آثاری گذاشته و یک خوبی هایی برای نفس تحقق پیدا کرده. از مسائل بسیار مهم اینه که انسان این تصمیم را که در ماه رمضان داشته از جدی بگیره و بعد از ماه رمضان افت نکنه. و ماه رمضان تموم شد باز همینطور انسان اگر چنان چه چشمش آلوده می شده، گوشش آلوده می شده، کسب و کار آلوده می شده، مجالسش آلوده بوده، اخلاقش چنان و چنان بوده، هر چی بوده باز برگرده به اون، اون وقتی که آدم خیلی ضرر کرد. خیر، تصمیم جدی بر این که رو به تکامل باشه. و نمیدونیم که چقدر از عمر در اختیار ما هست و این تتمه عمر را هر چه بهتر و جدیتر در جهت رشد خودمون ساقی باشه. خیلی این تتمه عمر مهمه. نقل میشه، گاهی من نقل کردم که یک کسی به جناب شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه نوشت که جناب شیخ من غیبت کردم شما رو، شما محبت کنید که به فکر این نباشید که مرا تعذیب کنید. میدانست که خب جناب شیخ اگر متوجه بشه و تصمیم بگیرد که تعذیبش کنه، میتونست که عادل در همون حدی که لازمه چنین و چنان تعذیبش بکنه. نوشت که بگذرید از من، در فکر این نباشید که تعذیب کنید مرا، تقاضام اینه. نوشتن که مرحوم شیخ نوشت برای این شخص یا پیغام داد، به هر صورتی جواب داد که این که تو غیبت منو کردی از جهت این که یک مسلمان غیبت کرده باشه ناراحتم، اما از این جهت اگر بگذره ناراحت نیستم، چون راستی راستی از کار خوب تو به حساب من گذاشتم. این هیچ تعارف نداره. آدم وقتی غیبت میکنه از کسی، اون موردی که استثنا نشده، اون جایی که استثنا نشده غیبت، اگر انسان غیبت کرد واقعا از کارهای خوبش به حساب اون میگذرن. لذا اگر کسی با کسی بعده که رو همون حساب میخواد غیبتش بکنه، مواظب باشه که اگر غیبت کرد از کار خوبش به حساب اون میگذرن، این یکی عاملی است که دیگه غیبت نکنه. من به سود او کار نکنم، به نفع او کار نکنم، به حقیقت به حساب من گذاشته شده از کار خوب تو، اینه که از این حس ناراحت نیستم. از اینکه یک مسلمان غیبت کنه خب ناراحتم، و الا برای من به سود من بوده اون وقت. اما نوشتی که به فکر تعذیبت نیفتم، بدان تتمه عمر باقی مونده عمر عزیزتر از آن است که من فکر کنم حالا تو چی گفتی من با تو مقابله بکنم و داد و فریادی درست کرده باشم، تعذیبت بخوام بکنم. تتمه عمر عزیزتر از آن است که من در این فکر را باشم و بایستی این تتمه را هرچه بیشتر همت کنم که در جهت طاعت باشم. و عزیزان این تتمه عمر که نمیدونم چقدره، و یک ساعتی دیگه از عمرمون هست نمیدونیم، فردا از عمرمون هست نمیدونیم، سالی دیگه هستیم نیستیم نمیدونیم. چقدر هممون سراغ داریم افرادی که اینا سالم بودن یک دفعه از دنیا رفتن، سکته کردن، مریض بودن، اما نه اونجوری که انسان فکر کنه که الان که از بین میره از بین رفتن، با تصادف‌های مختلف، مسائل مختلف. اینه که انسان به نفع خودش حالا که در ماه رحمت قرار گرفته و الان و امروزی که در این شرایط حساس رحمت پروردگار واقع شدیم، اون وقت از خداوند متعال بخواهیم که خداوند عنایت کند که به جد در جهت طاعت و ترک معصیت و اخلاق نیک و کندن خودمان از همه الغای این عالم. چون اگر واجبات انجام بدیم، معصیت‌ها رو هم درک کنیم، اخلاقمون هم خوب باشه، خیلی خوب، معلومه که بهشتی قایم بود. اما کمالاتی هست که اون کمالات به این حد انسان اگر جلو رفت به اون کمالات نمیرسه. اگر بخواد به کمالات عالیه‌ای برسند، بیش از این که تنها واجباتش انجام میده، معصیت‌ها رو ترک میکنه، اخلاقش خوبه، اصلا دلش رو باید بکنه از این عالم، علقش رو از این عالم بکند، کار رو یکسره کند، تجافی پیدا کند از دار غرور، یعنی بکنه خودش از این عالم، این عالمی که بالاخره پوچ میشه، این عالمی که مسئلش مسئلی است که فنا و زوالش رو مشخص میکند. در قرآن کریم به این صورت مطرح شده که انما مثل الحیات الدنیا، یک روز اشاره کردم و مضمون آیه که بعض رسیده، حالا به این صورت تکرار میکنم که قرآن وضعیت زندگی ما رو در دنیا مشخص میکنه تا بفهمیم ما چه موضعی بگیریم در ارتباط با زندگی. اگر انسان چیزی را خوب نشناسه نمیدونه چه موضعی میدونه بگیره. اگر نفهمه کی دوستش هست کی دشمنش هست چجور موضعی گیری کنه نمیفهمه چیه. اگر مایه‌ای در جلوش هست میان ظرفی نمیداند که مفید است یا ضرر دارد و زهری درش هست نمیفهمه چجور موضع بگیره بخوره یا اینکه بریزه او را از بین ببره. موضع گیری انسان در ارتباط با هر شیء و شخصی و هر جریانی بستگی داره به شناخت او. خداوند این شناخت را به ما تعلیم داده که چیه وضعیت دنیا تا آدم موضع گیریش رو مشخص کنه. فرموده میدونید دنیا چیه؟ یه باغستانی سبز شده، خرم شده، گیرا شده، جالب شده، جاذب شده. صاحبش میاد دیگه نگاه میکنه، حس میکنه به به چه ریز شده، چنان شده و فردا میاد میبینه خوش شده، سیاه شده، همه چیز از بین رفته. این جریان چجور میرساند که عجب بی ثبات بود، عجب بی قرار بود، دوام نداشت. قرآن میگوید که مردم زندگی شما در دنیا وضعیتش این هیچ ثبات نداره، هیچ قرار نداره. بکنید خودتون را از اون چه که بی قرار و بی ثبات است و در جهت اون که همیشگیست و دوام و ثبات دارد قرار بگیرید. انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا که لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون. وقتی هم آدم توجه میکنیم نه همینه، وقت با توجه به پوچی همه چیز فقط انجام وظایفش رو دقت کنه، وظایف فردی، وظایف اجتماعی، وظایفی که برای جامعه داریم، وظایفی که برای کشورمون داریم، وظایفی که برای خودمون داریم، برای دیگران داریم، همه انسان در نظر بگیرد هر چی که هست انجام بده و از همه چیز دل کنده باشد، اون وقت زمینه حرکت به سوی یک مقامات عالی بیشتری براش خواهد بود. و حالا امروز روز آخر محفلمون به پیشگاه پروردگار همین درخواست رو عرض میکنیم و باز با استغفار جدیتری از خداوند درخواست جبران گذشته و و کمک برای آیندمون رو خواهیم داشت. خدایا به حقیقت اولیاءت، مایی که میدونی از دلامون خبر داری، هرچه هستیم بالاخره دوست داریم که بنده تو باشیم، دوست داریم که مطیع تو باشیم. راسته که نفس اماره به سو، شیاطین جن و انس، زمینهای فریب بسیار است، اما میدانی در اون حق دل ما این مطلب هست که دوست داریم که ما گریزپا نباشیم، دوست داریم مطیع باشیم، دوست داریم در جهت تو باشیم. با توجه به این محبت و محبت به اهل البیت علیهم السلام عرض میکنیم بار پروردگارا به گوهر ولایتی که به هممون کرامت فرموده ای، هممون را در جهت حرکت به سوی کمال و رسیدن به همه عنایات تو با توجه به برنامه‌هایی که تو مرحمت فرمودی کرامت بفرما. و الان گناهان هممون رو ببخش و بیامرز، همه گذشتگانمون ببخش و بیامرز. و عرض میکنیم که پروردگارا تو که کریم العفوی، باز هم درخواست میکنیم از تو که عنایت کنی، عفو و لطف و احسانت برای خودمون، نسلمون، ذریه‌مون تثبیت بشه. استغفر الله ربی و اتوب اله، استغفر الله ربی و اتوب اله، استغفر الله ربی و اتوب اله، استغفر الله ربي واتوب اليه، استغفر الله ربي واتوب اليه. هر روز برای تقویت
امیدمون به عفو خدا، سلام میدادیم به آقا امام حسین علیه السلام. امروز روز آخرین محفل، سلام و به حضرت زهرا علیها السلام میدیم. ام الامت رجعان های امامه معصومین علاقمندن، ما عرض ادب به ساعت مقدس بی بی فاطمه علیها السلام داشته باشیم. السلام علی السیدت الجلیله ذات الاحزان طویله فی المدت القلیله المجهولت قدرا والمخفیت قبرا ولأی الامور تدفن سرا بزت المصطفى ويؤفى سرا بنت من أم من عليلة من ويل لمن سن ظلما وزايا. شما یاد مصیبت رنجتون میدهد، چالی داشتن آقا امیر المؤمنین و عزیزانشون، همچه که کنار قبر زهرایت هر قرار گرفتن، بمیرم خاک روی قبر ریختن، دیگر عزیزشون از چشمشون غایب شده. فلما نفذ یده من تراب القلب حاج به الوز، همچه که آقا دستشون از خاک قبر تکون دادن، ایوان حزن و غمشون به هیجان آمد. فاطمه نفسی على زفرات محبوستون، یا لیتا خرجت ما زفراتی، این شعر منصوب به مولاست که کنار قبر بی بی خوندن. گاه میشه کسی در مصیبتی سعی میکند که آرام بگیره، اما مصیبت به گونه ایست که نمیشود گریه میکنم. گاه میشه که سعی میکنه همون گریه دیگه آرامش کنه، ولی گریه هم آرامش نمیکنه. اونجا شده که داد میزنه، فریاد میزنه. گاه میشه که داد هم که میزنه آرام نمیشود، راد نمیشود. اون وقت نوبت میرسد به این مطلبی که در این شعر آمده، ای وای نفسی علا زفرات مبوزتون، یا لیتا خرجت مز زفراتی. حاضرش این که ای کاش جان من با نالای من بیرون میامد. مظلوم علی، مظلوم زهرا، مظلوم علی، مظلوم زهرا، هر چه گفتن آرام نشدن، در ضمن این جملاتی که می گفتن خودشون با این آیه آرامش دادن. انا لله و انا الیه راجعون.
کم کم غروب ما خدا دیده می شود، صد حیف از این بساط که برچیده می شود، در این بهار رحمت و غفران و مغفرت، خوشبخت اون کسی است که بخشیده می شود. واماندگان قافله مغفرت، واماندگان قافله مغفرت، هنوز لطف خداست در همه جا دیده می شود، لطف خداست در همه جا دیده می شود. رو کن به اهل بیت، رو کن به اهل بیت که از هر چه نعمت است تنها ولایت است که پرسیده می شود. یا فاطمه به روز شفاعت حساب خلق با مهر خاندان تو سنجیده می شود. بی بی ما را بدا ماه مبارک به نام تو، ما را بدا ماه مبارک به نام تو، این نام هم به نام تو پیچیده می شود، این نام این نامه هم به نام تو پیچیده می شود. از خون بی گناه اگر پرسشی کنن، از خون بی گناه اگر پرسشی کنن، این خون محسن است. این خونه محسن است که پرزیده می شود. علی هم همینو می گفت، آقا هم همینو می گفت، می گفت فاطمه به محشر پای میزان عدالت که پاسخ دادنش دشوار باشد، گریبانش بگیر و پس همیند سال از اون جنایتکار باشد. چی سال کنه؟ چرا کشتی منو شش ماه را؟ چرا کشتی منو شش ماه را؟ که چشمم از غمش خون بار باشد. اگر منکر شود این ماجرا را، بگو شاهد در و دیوار باشد. اگر من جلجوری ماجرارا اگو شاه در دیوار باشد پشت در شد فاطمه پشت در شد فاطمه شاید عدو شر می کند پشت در شد فاطمه شاید عدو شر می کند اما نه تنها حیا نکردند حمله دشمن چنون شد حمله دشمن چنون شد که از فشارش در شکست با زبان بی زبانی محسنش نالید و گفت آمادر آمادر بلد بلدم از فشار در شکر
من مصیبت رو یه جایی برده بودم که خیلی دشوار نشه سخت نشه اما مثل این که تقدیر بر این بوده مصیبت خونده بشه دیگه روز آخر شما هر نیتی داری مخصوصا فرج آقا و حوائج خود در نظر داشته باشی فیض امروز بسیار فیض آماده من میشه خدا این عزیزانی که اینجور دلها رو متوجه اهل البیت میکنن از ما نگیر به عنایات چه بر اینا بیشتر بفرماید آری مسئله محسن و سقط جنین مهم
آماده یه چند بچه راه شفر داشت یه چند سال پیش رو فکر میکنم یعنی 30 سال قبل بود آجا سیدان یه روز این چند خچر رو ایشون گفته بود من تو نوه سرهای موسیم جفر خوندم خدا شاهده بود از اون روز یادم میاد اون وقت چرخ سوار میشدم من از صبحی بود که اونجا دم دکون خودمون مجلس بود خوندم اینو تا شب گریه کرد خیلی ما شنیدیم این حرف رو که میوه نارس اگر چینده بشه مثلا شاخه آسیب میبینه اینو زیاد تو ادبیات ما هست این چهار بیت شعر رو آقای شفق اون روز گفته بود که شهریار عزیز ملک وجود تاج از سر فکند و تخت شکست حالا باقیش یادم نمیاد حرف اینجاست که میوه نارسیده محسن بود ببینید میوه نارسیده محسن بود که جدا شد ولی درخت شکست اگر چیرد کسی گل باغ بن را عذر میخواهد تو ای بیرم هم گل چیدی و هم باغ بن کشتی تو ای بیرم هم گل چیدی و هم باغ بن کشتی عجب گلی فلک از دسته بود تراب گرفت قمر ز چهرش این ماجرا نقاب گرفت، گلی که داد پیمبر به دست خسرو دی، ببین که باد خزانش چه با شتاب گرفت. نمیرم مراد بیبی جان، فاطمه جان، زهرا جان، 9 سال آمدی به خواهی علی، 18 سالگی به زیر خاک بنان شدی، گلی که داد پیمبر به دست خسرو دید، ببین که باد خزانش چه با شتاب گرفت. هزار عیب که رویت دیگر نمی‌بینم فاطمه جان، هزار عیب که رویت دیگر نمی‌بینم، مگر به خواب که اونم به خواب میبینم. زهرا جان، ز بعد تو شده زینب انیس و مونس من، سراغ گل پس از این باید از گلاب گرم. شنیدین از همین جمله خود مولا، اونقدر عظیم و سخت است فراق زهرا. میفرماید ای گل جان علی با لفظ دیگر به در آید، پس از تو زندگی دهر کین جو به چه کارم. یبن الحسین، همه انتظار دارم.